بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از تعطیلی محرم مستحضری وارد تنبیه دوم کفایه شدیم که چند تا مطلب رو میخواست بیان کنه. یک مطلب این بود که آیا احتیاطی که در شبهات بدیه خوب رجحان داره استحباب شرعی هم داره یا نداره. مستحضرید که مسئله درست از نظر کاربرد بگیم یک مسئله ضروری اجتماعی رو یا مثلا سیاسی رو میخواد حل کنه نیست، ولی از نظر مورد که کاربرد زیادی داره مسئله مهمیه. اگر یک فقیهی فتوا داد به استحباب شرعی احتیاط، کار درستی کرده یا نادرست؟ به هر حال یک چند نشستی رو باید اختصاص به این مسئله بدیم. این مدل بحث رو شما در همه ابواب، یعنی در هر جا شبهه بدویه، بدویه شبهه وجوب یا شبهه تحریم در سرتاسر ابواب فقه دارید، طبیعتا مسئله مهمی خواهد بود. ببینید دو تا گزینه به قول امروزی ها روی میز هست. اول این دو گزینه رو با حالا خیلی از ویژگی هاش، نگم همه ویژگی هاش، بیان کنیم تا بعد ببینیم بزرگان چی فرمودن و چه میشه گفت. یک گزینه اینه که ما بگیم که احتیاط رجحان عقلی داره، وجه رجحانش هم اینه که ببینید انسان با احتیاطی که انجام میده از مصلحت محتمل، یعنی از وقوع در اشتباه لفظی کردم، از وقوع در مقصده باز میمونه، چنان که مصلحت ملزمه اگر باشه با احتیاط از دستش نمیره. شما مسلک تبعیت احکام رو از مصالح و مفاسد که مسلک عدلیه است در نظر بگیرید. خب انسان که احتیاط میکنه همیشه در امانه، شکت شراب یا آب نخورد، اگر واقعا شراب باشه در امان میماند. شکت واجب است یا غیر واجب انجام داد، مصلحت از دستش نمیره. بله، همیشه احتیاط پلیه، به قول آقای نائینی طریقیه به این که انسان در امان بماند از اقتحام در مقصده احتمالی و از فوت مصلحت احتمالی. درست؟ بگیم اگر اینا که درسته، یعنی اینا در احتیاط هست، اگرم احیانا در روایات امر به احتیاط آمده مثل احتتل دینک، ارشاد به همینه. همین یعنی چی؟ یعنی در امان ماندن، در امان ماندن. در واقع اوامر شرعی ارشاد به درک عقل. چطور در اطیع الله اطیع الرسول میگید امر شرعی ارشاد به درک عقله، ولی به قول قدیمی ها به حکم عقله. اوامر احتیاط هم در روایات ما که کم هم نیست ارشاد به همینه. ببینید دوستان، اگر این گزینه رو ما انتخاب کردیم، اولا احتیاط به ما هوه بفرمایید مصلحت نداره. مصلحتش در چیه؟ در همون طریق بودنشه. ولذا اگر انسان احتیاط کرد در شبهه تحریمیه ولی واقعا حرام نبود، هیچی نه، هیچ کار نکرده. اگر در شبهه وجوبیه احتیاط کرد ولی اتفاقا واجبم نبود، هیچ کار نکرده. این مثل خبر استقه است که میاد میگه فلان جا مثلا فلان چیزو تقسیم میکنن، آدم تمعدارم پامیشه میره اونجا میبینه دروغ بوده، مثلا چیزی تقسیم نمیکردن، هیچ بر میگرده. همینه. احتیاطم مثل خبر ثقه‌ای که حالا یه جا دروغ گفته، اشتباه کرده، هیچ. خب اگر اینطور شد آقایون، دیگه نباید تو رسالمون بنویسیم احتیاط مستحبه. این جمله غلطه از نظر فنی. این دوستان یک گزینه روی به اصطلاح میز مذاکره و بحث. گزینه دوم اینه که بگیم احتیاط فی نفسه مصلحت داره، حتی اونجایی که واقعا وجوبی نداره، واقعا حرمتی نیست، بازم احتیاط مصلحت داره. آقایون مثل سایر مستحبات، من یه مثال بزنم برای شما، مثلا ایثار عقل ما درک میکنه کار خوبیه، درسته؟ میگه مصلحت داره. حالا یه وقت یه جاهای استثناءن بد باشه، ولی نوعا ایثار خوبه، درست؟ عقل ما درک میکنه مصلحت داره. خب آقایون از این درک عقل شما چی میفهمید؟ از این درک عقل میفهمید که مصلحت داره، اون وقت قاعده ملازمه درست میشه. بنابراین که قاعده ملازمه رو در غیر الزامات قبول کنیم، حالا خیلی ها قبول دارن، گرچه ما یه نقطه داریم در فقه و عقل من مناقشه کردم، ولی حداقل نظر خیلی ها اینه که جاری میشه. میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل ما به یقین حسن ایثار که درک کرد، نمیگم حسن الزامی ها، حسن ترجیحی، حسن تکمیلی درک کرد. شارع مقدسم هر چی رو که عقل درک حسنش بکنه، بفرمایید شارع هم که کشف حکم میکنه از طریق همین درک عقل. لذا از طریق همین درک عقلی میرسید که شارع اینجا استحباب ایثار داره. چطور انسان از قرآن میرسه به یک حکم شرعی؟ حالا از طریق درک عقل رسیدیم. فرض کنید هم هیچ آیه ای روایتی راجع به حسن ایثار نداریم، فقط درک عقل داریم. بگیم که حسن احتیاط هم از همین قبیله. احتیاط مثل ایثاره، یک پارچه حسن مصلحت، بدون اینکه مفسده ای برش مترتب باشه. یادتون باشه عرض میکردم ما احتیاطی که مستلزم وسواس و دیوانگی و نمیدونم عسر و حرج باشه نمیگیم، یا زندگی دیگران رو اذیت کنه مختل کنه، نه، اختیار در فضای طبیعی بدون این عناوین ثانوی. بله روز اولی که وارد تنبیه دوم شدیم این تذکر رو من کمتر دیدم آقایون تذکر بدن، به وضوحش واگذار کردن، ولی خب چون وقتی که نمی برد تذکر می دادن خوب بود. که حالا شاید هم مثلا بعضی بزرگان داده باشن، این نمیتونم ادعا کنم، ولی خب اکثرا ما ندیدیم. ببینید احتیاط در فضای طبیعی مصلحت داره. حتی آقایون که دیر اومدن، اونجایی که واقعا وجوبی و تحریمی وجود نداشته باشه، خب اگر همچون مصلحتی برای احتیاط تصور کردیم، خب احتیاط میشه کار مصلحت دار، دقیقا میشه مثل چی؟ مثل ایثار. حالا نگید مصلحت ملزمش رو درک میکنه عقل، ولی مصلحت تحسینی، ترجیحی، تکمیلی، اینا تعابیریست که میتونید بیارید، اینا رو که درک میکنه، وقتی درک کرد ازش حکم شرعی در میاد. برای این اساس ما میتونیم تو رسالمون بنویسیم احتیاط مستحبه است. احتیاط مستحبه، همطور که میسیم نماز شب مستحبه ها، نمیدونم انفاق مستحبه، ایثار مستحبه، بنویسیم احتیاط هم مستحبه. حالا هر جا رسیدیم دیگه، گفتم مسئله مبتلابهیه، در باب دماغ، فروج، در باب عبادات، معاملات، همه بنویسیم احتیاط مستحبه. اینم گزینه دوم. خب کدام گزینه درسته؟ بزرگان چی گفتن و چی باید بگی؟ طبیعتا میدونید باید مثلا یکی دو روز تتبع رو در مسئله داشته باشیم، یه مقدار با افکار آشنا بشیم، ذهنمون درگیر بشه، بعدش البته اقتضای تحقیق رو هم عرض کنیم. ضمن این که بالاخره با افکار آشنا میشیم، با امواج در مسئله باید یه مقدار هم عبور کنیم دوستان، یه مقدار ملاحظه وقتم بشه. ببینید مرحوم نائینی که جزو استوانه های اصول هست و مؤسس هست در اصول، ایشون در دور دوم اصولش که میدونید مرحوم کاظمی خراسانی تقریر کرده فوائد الاصول، این فوائد الاصول مال دور دومه آقای نائینیست علاما، یا نه دور اوله، من اشتباه دارم میکنم، دور اوله علاما سمینا، من گرچه نتونستم به یک سند قطعی برسم تو این قضیه، ولی ما اینجوری شنیدیم از بزرگان رو برای شما عرض میکنیم. حالا مهم نیست، الان بحث علمیه. ببینید ایشون در دور اول که عرض کردم تو فوائد الاصول مجسم شده نظرش، ایشون میفرماید که احتیاط، همین گزینه اول رو میاره، میگه احتیاط نمیشه گفت مستحب شرعیه. احتیاط آقایون حد اکثر چیزی که داره اینه که بگیم طریق، پل به تحرز از افتادن در مفسده و تحرز از فوت مصلحت. بیشتر از درک عقل ما نمیتونیم بگیم. اگر امر شرعی هم داریم ارشاد به درک عقل، مثل جاهای دیگه که میگن امر ارشادی، اینم مثل اونه. ولذا اگر یک جا احتیاط کردی به چیزی نرسیدی، هیچی، یک کار لغوی انجام دادی. اما بگید مستحب شرعی انجام دادن، خیر. بعد در نهایت میفرماید و بذالکه یا منذالکه یظهر، این که نباید در اینجا ما از قاعده ملازمه استفاده کنیم. چرا؟ ببینید قاعده ملازمه بناشو کجا بیاد؟ الان توضیح دادیم. قاعده ملازمه یک مصلحت قطعی اینه که تا اسم عقل میاد فوری هجمه میکنن، مثل این که این آقایون ملازمه ها نمیدونن این حرفا رو. قاعده ملازمه اونه که ادعاش میکنن، میگن عقل اگر برسد به یک مصلحت منجز، اینو من الان دارم تعبیر میکنم، مصلحت منجز قطعی، حالا بگید ملزمه یا بگید ترجیحی تکمیلی تحسینی، اما مصلحت قطعی غیر معلق اگر چنین، یعنی یک کاری چنین مصلحتی داشت، شما میتونید حکم شرعی رو کشف کنید، ولی یه چیزی که ممکنه بیهوده بیهوده باشه، ممکنه طریق باشه، بله، که احتیاط، اینجا دیگه قاعده ملازمه جریان نداره. البته در ادامه گفته و یمکن، این که ما احتیاط رو اینقدر تو سرش نزنیم، براش یک مصلحتی تصور کنیم و بریم سراغ اون گزینه دوم. اینم در آخر گفته، اینم در آخر گفته که من یه مقدار تعجب میکنم از آخر، ببینید کلمات صدر و ذیلش باید به هم بخوره، مش میکنید؟ اگر انسان یه جوری اول با به قول بعضی از اساتید بزرگوار ما با حمله حیدریه وارد شد، بعد دیگه نمیتونه عقب، آدم باید اگر میخواد عقب نشینی بکنه اولش با حمله حیدریه وارد نشه، که حالا اینا دیگه ببینید برگه هم دستتون هست، عرض ما را ببینید که یه مقداری صدر و ذیل اول خیلی توپ با توپیشون وارد شده، ولی بعد اثری از این توپ نیست. ولی این نکته جالب دوستان دور دوم ایشونه، که آقای نائینی در دور دوم اون آدم دور اول دیگه نیست، تو این مسئله آدم دور اول نیست. این بعضی از این کار غربی ها انصافا بد نیست، اینا تو پژوهشی که انجام میدن، حالا از اونجا اومده، شاید هم ریشه فکر شرقی باشه، میگن وقتی آدرس میدید بعد از اسم صاحب نظر حتما سالو بنویسید. مثلا دیده توی مقاله ها، من گاهی هدفم دارم از نقل این حرف های که دوستان رو با متد پژوهش، چون گاهی ماها مثلا تا 30-40-50 سال درس خوندن که خب اصلا قلم خیلی کار نداریم، بعدا میشین گفتار نویس، فکرم میکنیم نویسنده هستیم، نه اینجور نیست. اینا مثلا میگن وقتی مثلا میخواد بگید نائینی، بگید نائینی 1420 مثلا. من اوائل که میدیدم این خیلی برام بیمزه بود، نائینی 1420، گفتن خب باید بنویسی فلان کتاب نائینی چاپ چند، مثلا این میگن یعنی نائینی 1420 این حرف رو زده، ممکنه نائینی 1430، یه وقت تو مقالات دیدید، یه وقت مثل ما یه مدتی تو ذهن تو نباشه چه کار خونکی، نه این اتفاقا خیلی حکیمانه است. حالا نائینی آقا دور دوم ما غیر از نائینی دور اوله، ایشون در دور دوم آقا میخواد اون گزینه دوم روی میز رو تقویت کنه. میفرماید که چه اشکال داره ما برای احتیاط مثل ایثار، مثل نماز شب، مثل انفاق، یک مصلحت مستقل، به قول امروزی ها یک شخصیت حقوقی مستقل براش قائل بشیم. بله، نگیم طریق به نمیدونم تحرز از وقوع در مقصده و فلان، نه، براش یک مصلحتی فی نفسه. تصور کنید که عقل این مصلحت رو درک میکنه، بعدم قانون ملازمه رو بیاریم، یعنی دقیقا همون فرایند گزینه دوم رو اجرا کنیم. به نظر شما آقایون چی میتونیم برای احتیاط غیر از همون جهت طریق بودن؟ آخر ما تا حالا تا بگن احتیاط چی به نظرمون میاد آقایون؟ همین که احتیاط راه خوبیه، مأمن خوبیه که آدم در امان میمونه. غیر از این چی میتونیم بگیم؟ ایشون میگه اتفاقا میتونید بگید که این باعث تقویت ایمان، تقویت ایمان اصلا یک مرتبه از تقوا، موجب کمال نفسه. ببینید اصلا عوض کرد قضا رو، تا حالا میزد تو سر احتیاط طریق، اگر مصادف واقع نشد هیچی لغوه لغوه. حالا میگه کی میگه لغوه لغوه؟ آدمی که احتیاط میکنه ولو 80% احتیاطاتش بیمورد باشه، اما اینجور آدم ها کمال نفس دارن، بله یه مرتبه ای از تقوا دارن، یعنی اگر دیگران تقوا دارن ایشون کمال و تقوا رو داره. اون آیه کریمه چیه راجبه مرتبه بالای تقوا؟ حق تقاته، اتق الله حق تقاته. یه دفعه میفهمد اتق الله، ملاحظه فرمودید در قرآن اتق الله زیاد داریم، اما اتق الله حق تقاته. یه دفعه ورع داریم، یه دفعه اورع داریم. آدم های که واجب و انجام میدن، حرام و ترک میکنن، بس اینا ورعن. آدمایی که شبهات رو هم پرهیز میکنن چی ان؟ اورعن. ببینید خود این چیزا با احتیاط، همون احتیاط که میگوتیم لغوه لغوه، همون احتیاط. انسان اهل احتیاط چقدر به خدا احساس میکنه، به خدا نزدیکتره، چقدر واقعا مولا خوشش میاد. یعنی تو موالی عرفی شما نگاه کنید، برید موالی مولای حقیقی ببینید. اگر گفتیم احتیاط یک چنین مصلحتی داره، خب از که در میشه مثل ایثار، مثل انفاق، طبیعتا حکم شرعی استحباب رو شما میتونید برش مترتب کنید. آقای نائینی در به اصطلاح دور دوم این گزینه رو انتخاب کرد. ببینید اینجا یه مشکل داره باید حل بشه، این گزینه دوم دقیق هم هست، انشاءالله دقت میکنید بعد خوب مطالعه میکنید. گزینه این مشکل اینه، یعنی به اصطلاح دشواری قضیه اینه که قانون ملازمه بارها در درس ما گفته شده، دوستانم آشنا هستید، قانون ملازمه در سلسله علل میاد، نه در سلسله معلولان. بله حالا این ممکنه برای خیلی ها ناآشنا باشه که همینطور، اما به هر حال شما باید آشنا باشید دیگه. من تکرار کنم شاید به بعضی ها ظلم باشه. قانون ملازمه در سلسله معلولات نمیاد، در سلسله علل میاد. و اینجا کجا؟ در باب احتیاط اگر شما بخواد قانون ملازمه رو بیارید و استحباب شرعی رو جاری کنید، در واقع دارید قانون ملازمه رو در سلسله معلولات میارید. اینجا نسخه اجود معلومات هستا، حالا احتمالاً چاپای جدید اصلاح کرده باشن. چاپی که من دارم چاپ قدیم معلومات هست، اینو اصلاح کنید به چی؟ معلولات، تردید نکنید. ببینید در باب ایثار، در باب انفاق، عقل ما میاد حسن ایثار رو درک میکنه، بعد حکم شرعی هم میاد پس از درک عقل. اما در باب احتیاط علما در باب احتیاط همیشه احتیاط کجا معنا میده؟ اونجایی که امر شاره یا نهی شاره آمده باشه یا ما احتمال بدیم اومده و فرضشو بذاریم بر آمدن چه کار کنیم؟ احتیاط کنیم. غیر از اینه انسان چه احتیاط میکنه؟ وقتی که یقین داشته باشه امر شاره اومده، منتها مثلا مردد بین دو چیزه، یا احتمال بده اومده، بله، اون وقت فرض میکنه آمده، پا میشه احتیاط میکنه. یعنی آدمی که احتیاط میکنه میگه آقا چه بسا اومده باشه، من فرض میذارم بر اومدن انجام میدم، اگه هست هست، نیستم عکاس خاص خدا بکنه. ببینید امر به احتیاط همیشه بعد از آمدن امر یا انگاره آمدن، یعنی فرض آمدن، میشه پس از امر شاره. و بارها گفتیم دوستان، اینا رو خوشبختانه توضیح دادیم، که قانون ملازمه در جایی که امر شاره آمده باشه یا فرض احتیاط کننده اینه که آمده، قانون ملازمه نمیاد. و الا میدونی چی میشه؟ باید در باب اطاعت هم بگید اطاعت مستحب شرعیه. تو رساله بنویسید اطاعت مستحب شرعی است یا واجب شرعی است. خب این معلومه نهایت عدم دقت و بیسوادیه که کسی اینو بنویسه، چون اطاعت غیر نماز و روزه و حج و جهاد اینا که چیزی نیست که. ولذا فرق است بین ایثار، انفاق و احتیاط. اگر دقت کنید در واقع برای استحباب احتیاط تا حالا دو تا مانع درست شد. اول می گفتیم خودش مصلحت نداره، طریق اینو درستش کرد ناینی، که چون کمال نفس است و فلان است و فلان است، درست شد. اما این مشکل دیگه ای پیدا شد که چی؟ که در سلسله معالیل احکام احتیاط نباید بگید واجبه، نباید بگید مستحبه، هیچ کدام، باید بگید که رجحان داره. چون وجوبش هم، یعنی وجوب شرعی ها، وجوب شرعیش هم همین مشکل رو پیدا میکنه. ایشون جواب میده، من برام خیلی جالب بود چون اینو نمیدونستم جناب ناهینی داره، شاید اولین بار بود که میدیدم تو همین دوره بحث با شما. ایشون میگه آقا صرف در سلسله معالیل بودن دلیل بر این که امر اونجا شرعی نیست، ارشاد به عقل، دلیل بر این نیست. بله بعضی وقتا همینطوره، مثل امر اطیع الله، ولی بعضی وقتا اینجور نیست، مثل امر به احتیاط. چرا؟ ایشون میگه ببینید اگر مثل احتیاط که در سلسله معالیل هست منافات نداره، از یک جهت دیگه بهش یک شخصیت مستقل بدیم جدا از این که در سلسله معالیله، یک شخصیت مستقل بهش بدیم، یک مصلحت براش فرض کنیم و بگیم از اون جهت، بگید آقا از اون جهت ازش استحباب در میاد. به عبارت دیگه که من توضیح میدم محضر شما، ببینید بگیم احتیاط از این جهت که در سلسله معالیل احکام شخصیت مستقل نداره، همون گزینه اول، از این جهت که موجب کمال نفس است و تقویت مرتبه از تقوا هست و از این حرفها، دارای شخصیت مستقل میشه و استحباب شرعی پیدا میکنه، استحباب شرعی پیدا میکنه. اینم گزینه دوم و دفاع از گزینه دوم. خب بعد اینم اضافه کنم دوستان، ایشون میفرماید که از روایات باب احتیاط همین استفاده میشه. همین یعنی کدام؟ که احتیاج شخصیت مستقل داره. مثلا ببینید روایت میگه اورع الناس من وقف عند الشبه، گویا میخواد بگه یه عده ورعن یه عده اورعن. مرتبه اورعیت از وقوف عند الشبه به دست میاد که مصداق احتیاطه. یا لا ورع کل وقوف عند الشبه، لا ورع، ورعی بالاتر از وقوف عند الشبه نیست. چون اینا ببینید گاهی وقتا سوال میکردن که ما بخوایم نهایت ورع، معمولا روایات میگفتن احتمام بیشترتون به ترک گناه باشه تا انجام واجب، هر دو لازمه ها، ولی احتمام رو رو پرهیز، ورع یعنی پرهیز از گناه. یا مثلا من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک، آدمی که در موارد شبهه پرهیز میکنه آمادگی بیشتری داره که در موارد قطعی، عکسش هم هست، آدمی که در موارد قطعی موارد شبهه راحت مرتکب میشه چه بسا در موارد شبهه قطعی هم مرتکب بشه. ایشون میگه آقا این ادله در میاد که قانونگذار اسلام یک مصلحت فی نفسه برای احتیاط قائله، و اگرم میگه احتیاط کنید میخواد بگه مستحب شرعیه. فراموشن نکنید دوستان، اگر یک امری دار امره و شأنه بین الارشاد و الاستحباب، ما چه دستوری داریم؟ حمله بر ارشاد کنیم یا حمله بر استحباب کنیم؟ اگر شارع فرمود مثلا تقلید کنیم، فرضاً حمله بر ارشاد کنیم، بگیم یعنی تقلید موضوعیت نداره، ولی اگر خلاف کردی خودت میدونی. یا نه حمله بر وجوب نفسیه، حالا این در بحث واجبش بود، در بحث مستحب بشن همینجور. خب ظاهر عوامل چی آقایون؟ مولویه. اگر اینطور شد ما احتیاط حمله بر مولویت میکنیم. اینم فرمایش جناب آقای نائینی، انصافاً خوب بحث میکنه نائینی. انسان اصولش اصوله ها، بعضی ها میبینی من گفت که نه چربی داره نه دنبه داره نه استخون داره نه رگ داره نه پی داره، گوشت لخ و بعضی نه، همه چی توش پیدا میشه. خب دوستان چی میگن؟ ما که ای ببرن این بر ببرن این بر، ای بگیم این آخری درسته. فرق ناشی میدونید با باشی همینه دیگه، ناشی که هنوز مراحل اولیه هست، ناویجدان به قول امروزی هم. این هیچی، این همه همیشه تابع حرف آخره، میگه این درست خوب داره میگه، اما ویجدان نه، ویجدان حرفا رو میشنوه ممکنه اون حرف 100 سال پیش رو تقویت کنه، و اگر نظریه پرداز باشه و نوآور باشه اصلا ممکنه همه رو رد کنه، یه طرح نوعی در انظار زده و مطرح بکنه. شب ظاهرم برگ رو نداشتیم درسته؟ خب شب میدونی چیکار کنیم؟ روی این حرفا فکر کنیم، یک اول بخونیم یه بار برگ رو تا سر نقد آقای خویی، خب تا سر نقد بخونیم برگ رو، و بعد برگر بذاریم کنار یه 20 دقیقه فکر کنید که شما باشید که این دو گزینه کدام رو انتخاب میکنید. بعد البته برگر رو کامل بخونید که برای فردا اینجور انسان کار بکنی خوب زود روش میکنه، و الا 40 سال میره در سیاقای همش هم استفاده میکنه. آره حالا از بعضیش در نیاد، از بعضیش در بیاد، اونا رو حمله بر اون میکنه چه؟ اگه جهود داشته باشه